بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل فرج. یکی از بحث هایی که در قرآن و روایات و خاصه نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته، بحث فتنه است. حالا تو این سالهای اخیر هم چون هر مدتی یک بار یک فتنه ای داشتیم، فتنه 88 که اوجش بود یکی از اونها بود، و از کلید واژه های پرکاربرد در فرمایشات رهبر عظیم الشأن انقلاب هست این واژه. البته کلمه فتنه تو قرآن به چند معنا و تو روایات آمده. یه معناش به معنای آزمون و آزمایشه، مثل این که می‌فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. لا یفتنون یعنی آیا مردم میپندارن وقتی گفتن ایمان آوردیم کافیه و آزمایش نمیشن؟ در اینجا ما کلمه فتنه رو که به کار میبریم در واقع به معنای همون گردباد حوادث و آشوبها میگیریم که حضرت امیر در نهج البلاغه هم میفرمایند ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. فتنه ها چون میآیند شناخته نمیشوند و چون میگذرند شناخته میشوند. یعنی در اوج فتنه انسان نمیشناسه فتنه رو، بعدها تحلیل که میشه میفهمد عجب گول خوردیم، اینم یه فتنه ای بود، یک در واقع آشوبی بود. حالا یکی از مهمترین مباحث شناخت عوامل فتنه است که کسایی که فتنه ایجاد میکنند در انقلاب، در نهضت‌ها، در حوادث، اینها کیا هستند؟ نخستین عامل و زمینه ایجاد فتنه منافقینند. عزیزان من می‌دانید ما آیات زیادی تو قرآن راجع به منافقین داریم، شاید حدود 300 آیه، چندین سوره قرآن یک سوره به نام منافقون اختصاص پیدا کرد و ده‌ها ویژگی قرآن برای منافقین آورده. منافقین یکی از ویژگی‌هاشون تزویره، یعنی نیرنگ می‌کنند، زشتی رو زیبا جلوه می‌دند. منافقین کار بد رو نام خوب می‌گذارند و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگن فساد نکنید، میگن ما اصلاح می‌خوایم بکنیم. اسم فساد رو می‌ذارن اصلاح. حضرت در خطبه 156 نهج البلاغه می‌فرماید پیامبر به من فرمودن علی جان من از مؤمن و مشرک بر تو نمی‌ترسم، من از منافق می‌ترسم. منافقی که عنوان رو عوض می‌کنه. بارها و بارها در نهج البلاغه ویژگی‌های اهل نفاق ذکر شده. اگر عزیزان ملاحظه فرمایید، حضرت می‌فرماید احذرکم اهل النفاق، خطبه 194، من شما رو میترسانم و در واقع برحذر میدارم از جریان نفاق. خطبه 194 خطبه است که حضرت به ویژگی های منافقین پرداخته، میفرماید اینها یکی از ویژگی هاشون تغییر موضع، یتلونون الوانا، به رنگ های مختلفی آشکار میشن، پیش دوست اظهار دوستی میکنند، پیش دشمن اظهار دشمنی میکنند، با اصلاح طلب اصلاح طلبند، با اصولگرا اصولگران، با مذهبی مذهبی هن، با ضد مذهب ضد مذهبند. اینا کاملا مثل بوغلمون تغییر رنگ میدن و تشخیص اینها مشکله. و الا اون که میگه اعل و هبل معلومه، مشرکه تو احد، منافقه که تشخیصش مشکله. و حتی جالبه بدانید خدا به پیغمبر بفرماید تو هم بعضی از اینا رو نمیشناسی. خیلی عجیبه. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، بعضی از مردم مدینه تمایل به نفاق دارن. لا تعلمهم، به صورت طبیعی تو هم فکر میکنین این دوستته. البته وقتی میگه تو به پیغمبر، یعنی به صورت طبیعی، و الا اگر پیغمبر از علم غیبش میخواست استفاده کنه میشناخت منافقین رو. همون شبی که در لیله عقبه تو تبوک قرار بود پیغمبر رو ترور کنن، چند نفر از منافقین، خب حذیفه اینا رو شناسایی کرد، اینا رو میشناخت. به همین جهت هم خیلی ها ملاحظه میکردن، میگفتن حذیفه میدونه کی اون شب تو ترور پیغمبر دست داشت. ما خودمون تو انقلابم بیشترین ضربه رو از منافقین خوردیم. ستون پنجم، کسانی که در بین ما هستند اظهار دوستی میکنن. امیرالمومنین میفرماید منافقین ظاهر آراسته ای دارند ولی باطن خرابی دارند. یعنی وقتی میاد پیش شما، تعبیر حضرت اینه، قلوبهم دویه، باطنشون خرابه، و سفاههم نقیه، اما ظاهرشون آراسته است. منافقین فرصت طلبن، موج سوارن، منتظرن یک جای یک زمینه ای فراهم بشه، از اون زمینه استفاده کنن و بهره برداری کنند. و اینم به شما بگم، نفاق درجات داره. ما دو سه جور نفاق داریم. یه نفاق اعتقادی داریم، مثل اینکه کسی میگه به پیغمبر شما پیغمبری ولی دروغ میگه. قرآن میگه اذا جاء المنافقون، وقتی منافقون میان پیش تو میگن ما شهادت میدیم تو پیغمبری، پیغمبر دروغ میگن، اینا اصلا اعتقادی به تو ندارن. این میشه نفاق اعتقادی. یه نفاق داریم، نفاق اخلاقی، کسی که دروغ میگه. حدیث داریم سه چیز در کسی باشه منافقه، ولو اهل نماز و روزه باشه. یکی دروغگویی، یکی خیانت به امانت، یکی هم بدقولی. پس منافق گاهی اخلاقیه، گاهی منافق اجتماعیه، دروه، جلو رو از شما تعریف میکنه، پشت رو مذمت میکنه. اصلا نفاق از همین واژه میاد، اون موش صحرایی که دو تا سوراخ و نفق ایجاد میکنه. نفق یعنی تونل. شما نگاه میکنی سوراخ لانش اینجاست، مار وارد میشه او رو بگیره، اما از اون سوراخ پشت فرار میکنه. به قول امروزی ها میگن دو در میکنه. منافق خصوصیتش اینه. ولذا پدیده نفاق پدیده بسیار خطرناکیست. از ویژگی های منافقین این است که در واقع گاهی درو برخورد میکنن. تو روایت داریم بعضی ها روز قیامت با دو زبان و دو چهره محشور میشن. ازشون سوال میشه یا خودشون سوال میکنن چرا ما دو تا زبان داریم؟ بهشون میگن شما در دنیا دو چهره بودید، جلو روی تعریف، پشت سر مذمت. معروفه، میگن رضا خان یک مجسمه ای از خودش ساخته بود در یکی از میادین تهران نصب کنه. خب دولتی ها رو دعوت کرد برای افتتاح، از جمله شهید مدرسم بود تو اون جلسه. این مجسمه رو جایی نصب کرده بودن که از دو خیابان دیده میشد، دو طرف دیده میشد. شون به مدرس عرض کرد نظر شما چیه راجع به این تندیس یا مثلا مجسمه؟ گفت بسیار عالی است، بسیار خوبه. رضا شاه فکر کرد ایشون تعریف میکنه، گفت چطور؟ گفت این صاحبش میمونه، از درو به منافقه، از دو خیابان دیده میشه. حالا بحث نفاق اینه، یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین و دقیق‌ترین مواردی که تو نفاق باید روش دقت بشه نفوذه. مقام معظم رهبری یکی از کلیدواژه‌هایی که این سالها زیاد به کار بردن همین بحث نفوذه. خطر نفوذی خطر کمی نیست. شما ببینید مسلم ابن عقیل آمده کوفه، مسلم ابن اوسجه میره روزها تو مسجد براش یارگیری میکنه. یه روز یه آقایی که خیلی ظاهر الصلاح بود، اهل نماز بود، اهل عبادت بود، حتی مسلم ابن اوسجه تعجب کرد، او بیشتر سجده هاشو طول میداد، بیشتر العف میگفت. خب به ظاهرش نگاه کرد، اومد گفت من از یاران امام حسینم، پولی آوردم برای مسلم ابن عقیل، میخوام برم به او بپیوندم. اسمش معقل بود. خب مسلم ابن عقیل تو خانه هانی ابن عروه مخفی بود، او رو آوردن با مسلم ابن عقیل بیعت کرد، پولا رو داد. هر روزم اول صبح میآمد آخر شب میرفت، بیش از همه اظهار محبت میکرد، باید قیام کنیم، باید ابی عبدالله بیاد کوفه. تا اینکه بالاخره ریختن تو خانه هانی و مسلم رو دستگیر کردن. اول هانی ابن عروه رو دستگیر کردن، وقتی هانی رو آوردن تو دربار ابن زیاد گفت چرا مسلم ابن عقیل و انقلابیون رو تو منزل جا دادی؟ گفت این خبر دروغه، اینطور نیست. گفتن به اون آقا بگید بیاد. همون آقا معقل آمد، همه چیز رو لو داد. قیام ابی عبدالله با یه نفوذی از هم پاشید. نفوذ خیلی خطرناکه، مخصوصا توی ارکان نظامی، سپاه، ارتش، بسیج، حوزه، مراکز علمی. خب شما ملاحظه فرمودید که کی بمب گذاشت در حزب جمهوری، کی بمب گذاشت در ریاست جمهوری؟ از خود نفوذی ها بود. و لذا خطر نفوذ که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید منافق سعی میکنه از یک راهی بیاد در بین شما، خودشو جا بزنه. اینم یکی دیگر. حالا به همین میزان اکتفا میکنیم. یکی از عواملی که موجب میشود فتنه ایجاد بشه منافقه. منافق خیلی ویژگی ها داره، خیلی، ده ها ویژگی و صد ها ویژگی تو قرآن فقط اومده. نهج البلاغه هم خطبه 194 رو عزیزان ببینید. منافق شبهه می سازه، شبهه آفرینه. منافق سعی میکنه دیگران رو بدنام کنه و خود رو خوشنام کنه. منافق چهره عوض میکنه. منافق قرآن میفرماید امر به منکر میکنه، نهی از معروف میکنه. سوره توبه است. منافق سعی میکنه که با چرب زبانی یارگیری کنه. این اولین عامل فتنه، عامل فتنه و در واقع آشوب توی جامعه، یکیش منافقه. دوم اشرار، اوباش و اراذل. ما یه افرادی داریم اینا بهشون نمیشه گفت منافق. آدمایی هن که کف خیابون میریزن از آب گلالود ماهی بگیرن، اصلا بهانه‌ام براشون مهم نیست. حالا بنزین گران بشه مثلا، یا بگن آقا فلان آقا رأی تو انتخابات نیاورده، شما بیایید تو خیابون. اینا اصلا کارشون تخریبه، کارشون به هم ریختنه. اینا هم جریان خطرناکی هن. اینها نادانان و جاهلانی هستند که منافقین از مرکب اینا استفاده میکنن، خط میدن، جهت میدن. او میخواد تخریب کنه، اصلا گاهی تشخیص هم نمیدن داستان چیه. ولذا چپ و راست هم براشون مهم نیست. گروهی هستند که در واقع آتش افروزی میکنند، گروهی هستند که در واقع میخوان کسب و کار و نظم جامعه رو به هم بریزن. حضرت میفرماید در خطبه در حکمت 199، هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم يعرفوا. آشوبگران وقتی جمع میشن پیروز میشن. جالب هم هست که همدیگر هم گاهی نمیشناسن و نقاب میزنن، سلاح دست میگیرن، تبر دست میگیرن، پمپ بنزین خراب میکنن، آتش میزنن، به آشوب میکشن، پاساژ اصلا براشون مهم نه. خب شما اگه برای مردم دارید کار میکنید، برای چی پاساژ آتش میزنید؟ برای چی مغازه آتش میزنید؟ پمپ بنزین برای استفاده عموم مردمه. اینا آشوبگره، اینا میخوان جامعه رو به هم بریزن. فرمود اتفاقا وقتی جمع میشن از اجتماع و غلب و موفق هم میشن. بله. و ازا تفرقو لم یعرف، و اگه دستگیرشون کنند و برن دادگاه هم دیگر رو نمیشتاسن. یعنی جالبه قرآن نمیگه اینا اولیاء همن، نه اینا اولیاء نیستن، با هم ولی و دوست هم نیستن، یه هدف واحد در واقع غلطی اینها رو دور هم جمع کرده. و امروز میدونید صدها شبکه ماهواره‌ای دنبال اجتماع اینا هستن، اینا به دردشون میخورن. و بیچاره اون کسایی که این اشرار و اوباش رو یار میدانند، نه اینا اصلا براشون این کاندیدا یا اون کاندیدا مهم نیست، گرانی و ارزانی مهم نیست، برهم ریختن جو جامعه یکی از اهداف مهم این گروه هست. به هر حال فتنه خطرناکه. در فتنه چه باید کرد؟ اول باید به خدا پناه برد. مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران شکوه کردن به امام زمان ارواح نافدان، توکل کردن بر خدا. بله باید به خدا پناه برد از شرور، آفات، از خطرات، از نفاق، از حسادتها، از کینه‌ها. چون اعتقاد ما اینه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اون زمانی که در یان بنی صدر و شهید بهشتی بود که اونم یه فتنه ای بود، ادعی علیه این سید مظلوم یعنی مرحوم شهید بهشتی کار میکردن، به ایشون گفته بودن از خودتون دفاع کنید. فرموده بود خدا قول داده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از کسانی که ایمان دارن دفاع میکنه. پس استمداد از خدا و دعا این یک ویژگی است. نکته دومی که در فتنه شاید اون آب اصلی روی آتش فتنه است، حضور یک فقیه و رهبر آگاه. حالا اگر امام معصوم زنده باشه که هیچ، امام در رأس، لا یغاس به آل محمد احد، هیچ کس با آل پیامبر مقایسه نمیشه. اما در دوران غیبت یک فقیه عالم و آگاه، آگاه به زمان. خود شما تو همین انقلاب ما نگاه کنید، بعد از حضرت امام اتفاقا شرایط خیلی دشوارتر از اون 10 سال امام بود. در اون 10 سال 8 سالش به سمت جنگ رفت، همه ی فکرها مشغول مبارزه با دشمن بود، مردم داغ بودن، مردم قانع بودن، خیلی از این اختلاس ها و سوء مدیریت ها نبود، یه روحیه دیگه ای بود. اما با رحلت امام و آرام شدن جو کار سختتر شد. این 3 دهه پس از ایشان مدیریت کشور به نظر من از یک جهت سختتره. حالا اونم سخت بود ولی تبعیت بیشتر بود. یکی از اون سختی ها اونه، خیلی از همون کسایی که سینه چاک امام بودن، نه به عنوان امام، به عنوان ولی فقیه، جلوی ولی فقیه ایستادن. خیلی از اونها کتاب نوشتن در این زمینه، خودشون جزو تندروها بودن، تو لانه جاسوسی ریختن، توی کتاب نوشتن، چه و چه خود همونها یه مرتبه شدن مخالف، چون دیگه حسادت شروع شد، چون دیگه چرا تو آری و من نه، چون همون دست جریانی که در سقیفه مطرح شد که علی جوان است، خب رهبر انقلاب در 40 سالگی تقریبا ریاست جمهوری و در 40 و چند سالگی هم رهبری نظام، آقا مثلا ما بیشتر بودیم، ما بله ممکنه بعضی از این عزیزان درس هم بیشتر خوانده بودن توی حوزه، اما رهبری جامعه که از شرایطش آگاهی بصیرت و انصافا هم دوست و دشمن اعتراف کردند که در فتنه ها و در همه شرایط سکان این نظام رو ایشان خوب سکانداری کردند. پس برای عبور از فتنه ها اونی که لازم هست، یکیش رهبری آگاه و حضور نیروهای وفادار، و از همه مهمتر که این کلید واژه‌ای است که باز رهبر انقلاب زیاد به کار بردن، بصیرت، آگاهی. این موجب میشه که ما از موج فتنه عبور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.